اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 263 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در محضر کتاب شریف مکیال بخش 4 حرف قاف شماره 9 در خانش روایتی از امیر المؤمنین سلام الله علیه بودیم که حضرت نشانه هایی بیان می فرمایند که این نشانه ها پیش از خروج دجال آشکار می شود. این به این معنا نیست که خروج دجال، ظهور امام زمان یا هر اتفاق دیگری چنین نشانه هایی رو لازم داشته باشه. می شود اذن ظهور حضرت داده شود، هیچ کدام از نشانه ها هم لااقل به طور کامل محقق نشود. حالا بعضیش قبلا ممکنه محقق شده باشه. و گفتیم که خواندن این روایت گاهی کسانی رو به این خطا می اندازد که عجب، پس حالا که این اتفاق افتاد ما می توانیم بگوییم ظهور نزدیک است، یا به تعبیر برخی بوی ظهور می آید. این کلمه و این سخن غلط است. ما نمی توانیم وقت ظهور را تعیین کنیم، اما می توانیم بگوییم این نشانه ها ما رو هوشیار می کنه که ای جامعه شیعه، ای پدران و مادران مراقب باشید، ای معلمان و استادان، ای استانداران و فرمانداران و بخشداران و بزرگان قبائل و بزرگان شهرها و کشورها، ای افرادی که مؤثر در جامعه هستید، هوشیار باشید که باید نظام تربیتی شما و عملکرد شما جوری باشد که جامعه شیعه، اطرافیان شما، شاگردان شما، فرزندان و نسل شما دچار این مشکلات نشوند. باید مراقب باشید که جوری در مسیر زندگی و تربیت حرکت بکنید، معلم و مدرسه و دانشگاه و شهر و منطقه‌ای رو انتخاب بکنید، دوستی رو برای رفت آمد انتخاب بکنید، فامیلی رو برای ازدواج انتخاب بکنید که از این آسیب‌ها متوجه شما و بچه‌های شما نشود. هوشیار باشید نکنه خود شما در یکی از این چاله‌های پیش از ظهور حضرت و از نشانه‌های آشکار شدن دجال بیفتید. مراقب باشید. اگر خدا به شما توفیق داد در جمعی از دوستان صاحب الزمان تونستید این روایت رو بخوانید، حواستون باشه به جای ارزیابی دیگران و خط و نشان کشیدن برای دیگران و احساس عجب و خودپسندی پیدا کردن که بله ما توفیق پیدا کردیم این روایت هم بخوانیم، حواستون باشه چند درصد یا چه بخشی از این روایت شامل حال شما میشه. نکنه ما برای دیگران گوینده باشیم، استاد باشیم، سخنران باشیم، آمر به معروف باشیم، ولی خودمون غفلت کنیم از خودمون. این به این معنا نیست که ما آمر به معروف و ناهی از منکر نباشیم. این به این معناست که ما باید اول مراقب باشیم، نکنه تو زندگی من همسرم و فرزندانم چنین اتفاقاتی بیفته. اگر در نشانه پنجم گفتند رشوه بگیرند، نکنه خونه 90 متری ما به خاطر رشوه‌ای که همسرم گرفته شده 150 متر، و نکنه من به او فشار آوردم و او مجبور به رشوه گرفتن شده. من هی سالها در گوشش خوانده ام که این چه وضع زندگیه، ببین با جناقه چجوریه، ببین داداشم وقتی ما ازدواج کردیم هنو بچه دبیرستانی بود، الان خونش 200 متره، الان خونش 300 متره، ما خونه 90 متره، 70 متره. انقدر به او فشار بیاورم او مجبور بشه برای حفظ زندگیش بره رشوه بگیره. اگر من در نظام تربیتیم، مادرها توجه کنید، توجیه نکنید دروغ گفتن را که من به بچه اینجوری گفتم. یک کلمه دروغ به بچه نگید، لازم نی هر راستی رو بگید، لازم نی همه راست و حقایق رو بگید، ولی دروغ نگید حتی تو چیزای جزئی. این کار رو بکن برات بستنی میخرم. شما که میدونید سرفه میکنه، شما که میدونید گلوش چرک داره، برای چی میگید برات بستنی میخرم؟ این دروغه، این وعده کذبه. خواندن این روایت برای این نیست که بعد که همدیگر رو دیدیم بگیم بله این فرماندار منطقه ما یا فلان رئیس جمهور فلان کشور چنین ویژگی هایی داره، وای 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 وای. اینا برای اینه که من و شما خود را و کسانی که تحت سرپرستی ما هستند، متعلمینمون، متربیانمون رو در این مسیر قرار بدیم. حالا اگر کسی علاوه بر نقش مادری، نقش معلمی، نقش سرپرستی، مسئولیت یه شرکتی یا یه بخشی را دارد که به لحاظ شرعی هم اشکال نداره مثلا چنین مسئولیتی را پذیرفته باشه، خب اونایی که زیر دستشن اگر دروغ میگن، اگر رشوه میگیرن، اگر خطا میکنند، اگر تهمت میزنن، اگر گناه میکنند، اگر با اون توضیحاتی که گفتیم اهل گناه صغیره و کبیرن، من هیچ مسئولیتی ندارم؟ چرا؟ بعد از خودم نسبت به اونها هم مسئولم. مسئولم به عنوان یک دلسوز، به عنوان یک دعوت کننده به خیر، به عنوان یک مراقب. چطور یه عده‌ای در ایام کرونا راه می افتادن یه جاهایی رو ضد عفونی می کردن برای حفظ جان دیگر هم نوعانشون، لااقل اگر نگیم هم کیشان و هم میهنان و مثلا اقوامشون. خب من باید محیطی که درش میتونم نقش داشته باشم رو ضد عفونی کنم، نگذارم دیگران مبتلا بشوند تا جای ممکن، تا جایی که زورم میرسه. وقتی زورم نرسید، خب عرضه میدارم خدای من بیشتر از این نمیتونستم. ولی اینجوری نیست که ماها همه آدمایی باشیم که نه توانی داریم، نه تأثیری داریم، نه موقعیت بیانی داریم. بعضی از اطرافیان مخاطبان ما مثلا میگن فلانی چه زبونی داره، ولی زبونه کجا داره مصرف میشه؟ زبونه داره مصرف میشه برای اینکه خیلی خوب از فلان فروشگاه یا مزون ترویج بکنه. این زبان در کجا باید مصرف بشه؟ در جایی که برای آدم بماند، ماندگار باشه، دعوت به خیر باشه، نهی از منکر باشه، تبیین معارف حقه اهل بیت باشه، آگاه ساختن دیگران نسبت وظایف اعتقادی و اخلاقی و رفتاری و خانوادگی و اقتصادیشون باشه. در خوانش این روایت رسیدیم به، بر اساس شماره هایی که ما زدیم، رسیدیم به عنوان 27. اشرار احترام شود. بنابراین بزرگوارانی که کتاب رو تازه تهیه کردن یا اخیراً به جلسه پیوستند، شماره ها رو برای اینکه به اصطلاح در کتابشون و در دفترشون بنویسند و بر اساس این شماره ها پیش بیان، عنوان 27 می شود اشرار احترام شوند، عنوان 1 هم می شود هرگاه مردم نماز را بمیرانند. ما تا اینجا این عناوین رو بعضیاشو یه خورده مفصلتر، بعضیاشو یه خورده مختصرتر با هم گفتگو کرد. اشرار احترام شوند. چرا احترام میشوند؟ ما در روایات دیگری این مضامین رو داریم که یکی از عللی که بعضیا در جامعه مورد احترام قرار میگیرند این است که مردم از زبان و به اصطلاح دست اونها و عمل کرده اونها میترسند. ما اگر بخوایم این رو بر اساس این مقدمه‌ای که قبلا هم گفتیم امروز هم تکرار کردیم نگاه کنیم، یعنی باید ببینیم آیا کسی هست در اطرافیان و فامیل ما که به خاطر مسون ماندن از شر زبان ما رو احترام کنه. اینم درجه ای از شر. زودی یاد خلاصه اشراری که تو خیابون میگردونن نیفتیم. بله اونام اشرارن، ولی گاهی اوقات بنده با ظاهری متفاوت از اونها، بله نمیدونم خالکوبی و این حرفا ندارم، ولی ممکنه زبانم زبان شری باشه، قدمم قدم شری باشه. وقتی من توی مهمونی برم تا 2 نفر رو به جون هم نندازم ول نکنم، قلمم قلم شری باشه، چون اهل نوشتنم گاهی اوقات نوشته هام ایجاد مشکل بکنه، گاهی حضورم حضور خیر نباشه، هر جایی من خلاصه کارمند بشم یا حاضر باشم یه بلبشوی درست بکنم، اینم درجاتی از شره. چرا منو احترام میکنن؟ از شرم میترسن. چرا دور و برم خلوت خیلی کسی سر بهم نمیزنه؟ برای که از شرم میترسم. یه وجه دیگری که اشرار احترام میشوند قوت و قدرت مالی اونهاست که ما در مضامین روایات داریم که بعضی ها عده‌ای را به خاطر مال و توانمندی های مالیشون احترام میکنند، که اینم قبلا اشاره کرده ایم و خیلی خیلی احساس بدی است وقتی آدم میبینه یه عده‌ای یه فردی رو به خاطر نه خودش و ارزش‌های وجودیش، بلکه به خاطر میزش و به خاطر قدرت مالیش و اینها، نه لزوما حالا به تعبیر شر که در نمونه قبل گفتم، نه به خاطر اینکه این روی میزی میشینه، پشت میزی میشینه که یه خورده نسبت بقیه میز برتره، تو فامیل که میاد یه جای دیگه میشوننش، فردا از مدیر کلی بیفته هم جا باید یه جا پیدا کنه بشینه. من باید به فرزندانم به بچه هم یاد بدم اگر کسی از یه ماشین 3 طبقه پیاده شد احترام بیشتری نداره نسبت به کسی که با تاکسی و اتوبوس اومد. من باید به شاگردانم اینو یاد بدم. یه نفر میگه آقا چجوری یاد بدیم؟ میگه خیلی اوه یه حرف دیگه است، فعلا داریم مبانی را سخن میگیم، راجع به روش ها و چگونگی ها بله هم میشه باید صحبت کرد، هم میشه مطالعه کرد، هم میشه مشورت گرفت، هم میشه فایل صوتی گوش داد. اما من اگه خودم این گونه عمل نکنم، من احترامم به آدما یک احترام متناسب به اصطلاح مناسبی باشه، اگر میرم دم در مدرسه فرزندم بچه‌مو بیارم، همون جوری که به ناظم یا مدیر اگر اونجا باشن عرض احترام میکنم و سپاسگزاری میکنم به اون آبدارچی یا اون کسی که حیات مدرسه رو هم قبل بچه ها به اصطلاح اومدنشون جارو میکنه بعدش آب میپاچه، به اونم احترام میکنم. من باید اینگونه عمل کنم، بعد این را به بچه‌م هم یاد بده. وقتی داره میره گاهی اوقات میگم خب مثلا بابا جان چرا به ایشون سلام نکردی؟ یا آخه این که معلممون نبود. میگه مگه آدم فقط معلمش سلام میکنه؟ اینم توی مدرسه شما داره زحمت میکشه، بعد از ظهر که شما میای میزا رو ایشون تمیز میکنه، چرا احترامش نمیکنی؟ این تمکین سخن کسی که قدرت دارد، حالا خدای نکرده از ترس شرش، یا خدای نکرده به خاطر اینکه کچهوارش مارک داره، به خاطر اینکه کفشش فلان مدله، این ریشه در نظام غلط تربیتی و نوع نگاهی داره که من و فرزندانم نسبت به زندگی و دنیا داریم. زمانی میرسد که اشرار احترام میشن. من و شما مراقب باشیم اگر کسی شرش به دیگران میرسه، اگر کسی بی تقواست، اگر کسی دور از نظام بندگی خداست، لااقل این است که نباید احترامش نسبت به دیگران افزون بشه. ماها تو جمع خودمون باید امام حسینی ترا رو بیشتر احترام کنیم، ما تو جمع خودمون باید نماز اول وقت خونه رو بیشتر احترام کنیم، نه که خدای نکرده به اونی که اهل نمازی بی احترام میکنیم اگر عروس خانواده است، اگر داماد خانواده است. نه، و حتی گاهی اینا رو به صراحت بیان کنیم. دخترم میدونی چرا من این دفعه که ایشون رو دعوت کردیم مثلا یه دونه دسرم اضافه تر درست کردم؟ تو مهمونی قبلی اونایی که دعوت کرده بودیم بعضیشون اهل نماز نبودن، من پذیرایی هم مهمان کردم، غذام درست کردم، بیادبی هم بهشون نکردم، ولی اینجا یه دسر اضافه، یه زحمت اضافه، یک ساعت دیشب بیشتر بیدار ماندم دسرم درست کردم، گفتم خدای اینا نماز اول وقت خونن، بیان اینجا صدای اذان که میاد میرن سر نماز اول وقت، اتفاقا عکسش رو به فرزندم القا بکنم. اگر معلمم و استادم نه در مقابل بچه ها تبعیضی بگذارم، ولی وقتی بچه ها قرار دونه دونه بیان که من تکلیفاشون رو ببینم، در گوش این دختری که با حجاب و متدینه و اهل نماز و با اخلاق نیکوتریه و جلوی نامحرم لاک نزده، در گوشش بگم که میدونی که من شما رو به احترام این چادر و حجاب بهتری که داری بیشتر دوست دارم، یا یک جان قبل از اسمش بگذارم موقعی که میخوام تو دفترش امضایی بکنم و بعد بهش بگم این جان به خاطر این است که پیروز اومدم تو نمازخونه نماز بخونم، دیدم شما وایسید نماز میخونی بدون اینکه مدرسه بهت بگه بیا، ایام امتحانات میتونستی بری ولی وایسادی نماز وقت تو خوندی بعد رفتی، در حالی که جامعه اشرار را تجلیل میکنه. خب یه پرانتز کوچیک باز کنم، کسی به خودش نگیره، منظور خاصی قلمداد نکنه، ولی اینم داشته باشید، اگر کسی در جامعه ترویج کننده فساد، گناه و خطا و بیبندوباریه، بعد ما او رو توی مسافرت تو جاده ببینیم، با بچه هامون بریم باهاش عکس بگیریم چون ایشون فلان کنسرت و فلان موقعیت معصیت رو فراهم میکنه و یه عده‌ای میرن، یعنی ما مصداق این روایتیم که اشرار را احترام میکنیم. این شرش شر جسمانی و آزار به ظاهر روانی آدم ها نیست، شرش به جان دینه. شر معصیت پراکنی و دعوت دیگران به محیط معصیت و خطای او به جان امام زمانه. چه تعدادی از ما خدای نکرده بچه همون عکس با فلان بازیگر رو نمیدونم فلان چی و فلان چی دارن. ما نمیخوام بگیم اون جهنمی ما بهشتی ها، نه، ولی اگر کسی اهل ترویج معصیته، این بازیگر با آرایش خودش و با بازی خودش و بازی آشکار و پنهان خودش یه فضایی را برای ترویج فساد و بعضی از چیزا فراهم میکنه، اگر واقعا که بچه من اینو تو جاده دید، توی فلان سفر دید، رفت کنارش وایساد باش عکس گرفت، من تشویقش کردم، این بها دادن به این آدم که شرش به دین خدا میرسه، شرش به حیای جامعه میرسه، شرش به وجود نازنین صاحب الزمان میرسه، حضرت قصه‌دار میشن. این احترام به اشراره ها. پرانتز رو بستم. اشرار احترام شوند. 28 و 29 و 30 یک نقطه اشتراکی در توضیح داره که این ستا رو میخوام با هم توضیح بدم. در صفها ازدحام، در دلها اختلاف و در پیمانها شکستن واقع گرده. الان همه باید یا در پی دی اف کتابی که در اختیار دارن یا کتابی که تهیه کرده باشن این قسمت رو ببینند. قرارمون آن است که شرکت در جلسه با تنظیم برنامه ها باشه مگر استثناء، نه که الان بعضیا تو بازار روز باشن، بعضیا مثلا دارن میرن فلان مهمونی، مگه استثناء؟ یه شرایط استثناء باشه ما حرفی نداریم. این ستا با این جمله نقطه مشترکش پیدا میشه و اون جمله چیه؟ گاهی اوقات ما تجمعهای خوبی داریم اما دلها نسبت به هم فاصله داره و پیمان شکنی هایی هم بین ماها رخ داده. چندی قبل ما به یک عروسی دعوت شده بودیم از دوستانمون. من وقتی رفتم پلوی چند تا از همان دوستان نشستم، یکیشون شروع کرد به معرفی کردن جمع. حالا سالونم خیلی بزرگ نبود، سالون متوسطی بود در حد توان به اصطلاح دامادی که بنده خدا میخواد با یه لقمه حلالی یه جشنی هم برای عروسیش بگیره. گفت ببین اونایی که تو اون میز آخری نشستن، گفتم خب، گفت اونا اکیپ، حالا فرض کنید، من مخصوصا نمیگم اکیپ چی، فرض بگیرید اکیپ دوستان اداره ای مثلا این دامادند، فرض کنید اداره بود که یه گروهشون اونجان یه گروه بیشترشون این برن. حالا من تقریبا اونا رو نمیشناختم، اون دوتا اکیپ رو. گفتم خب چرا اونا اینجا نشستن؟ گفت خب دیگه اینا اختلافایی دارن دیگه، سالهاست اختلافایی دارن، توی همچین جاهایی از هم جدا میشینن که معلوم کنن که اون اختلافا حل نشده. ازدحامه، همه هستن، دلها از هم فاصله داره. یکی از معانی که می شود برای صفها در ازدحام و جمعیت ها فشرده بیان کرد، با توجه به جمله بعدشه که بگیم آقا گاهی تشکل ها وجود داره ولی دلا با هم نیست، دلا با هم نیست. مثلا همه در سر یک میز نشستن قرار تصمیم گیری کنن برای موضوعی، حالا شما از میز مربوط به محله و فامیل بگیرید تا میز مربوط به هیئت دولت و نمیدونم مسائل اداری، به جهت صف و جمعیت و حضور منظم و همه آقایون باشن سیبیل تا سیبیل مثلا نشسته باشن، تو این جهت مشکل نداریم. مهم اینه که این که در میره بیرون بر علیه او یه صحبت هایی میکنه، او که در میره بیرون بر علیه او یکی یه صحبت دیگه میکنه. و چرا اینا با هم به اختلاف خوردن؟ یکی از مواردی که افراد رو به اختلاف میاندازه پیمان شکنیه. بابا قرار گذاشتیم، امضا کردیم، فلانی رو شاهد گرفتیم، میگه نه من بعدن یادم اومد که پشیمون شدم. اه پشیمون شدم که اگه قرار بشه هر کسی وسط مسیری که داره میره وسط راه بگه من پشیمون شدم، که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. خبر دادن گفتن بنده خدایی به رحمت خدا رفته، گفتم خیلی خوب بریم شرکت کنیم. رفتیم دیدیم یه عده ای از سابزاها اون طرف وایستدن، یه عده از سابزاها این طرف وایستدن. حالا ما هم از همه جا بی خبر بودیم، خب یه عده اینجا یه عده اونجا دیگه، حالا کنار هم وای نستن، با اینا سلام علیک کردیم رفتیم و بعد با اونا هم رفتیم سلام علیک کردیم و دیدیم. حالا من یه خورده این جمله ما اغراق‌آمیز میگم، دیدیم اونا از یه خطی این ورتر نمیان، اینا از یه خطی اون ورتر نمیرن. بعد که از تشریح برگشتیم یکی از اقوام ما گفتش که فلانی هم اومده بود. گفتم خب بله. گفت فلانی هم اومده بود. گفتم خب بله دیگه، مگه هر دو سابزان نیست؟ گفت اصلا اینا با هم دیگه چیان کارد و پنیرن. گفتن به چه مناسبت؟ ولی اونجا که همه وایستده بودن و بله ظاهر رو حفظ کرده. در صف کسانی که وای میستن بهشون تسلیم، همه پرندگی نشستن اما دلها چی میشه که دلها اینجوری میشه؟ یه عامل و دو عامل که نداره، عوامل مختلفه، ولی لااقل یکی از عواملی که اینجا هم در این روایت بهش اشاره شده است پیمان شکنیه. برم با همون ادبیاتی که در نظام تربیت و رشد و مراودات با دیگران صحبت میکردیم یه جمله اضافه بکنم. یا نباید وعده داد، یا وقتی وعده میدی باید سر وعدت بیست. یا آدم نباید حرف بزنه، یا وقتی حرف میزنه باید رو حساب حرف بزنه. ما معصوم نیستیم، یه وقت یه حرفی یه کاری از دستمون در میره، ما اونی که از دستمون در رفت از زبانمون در رفت رو نمیخوایم الان ملاک بگیریم. ما الان به اون بخشی توجه داریم که متعهد میشیم و عرض کردم این تعهد از تعهد به بچه 2 ساله و 3 ساله تا آدم 80 ساله و 90 ساله باید برقرار باشه. اگر کسی به پدر بزرگ 90 سالش گفت بابا جون من میام به شما سر میزنم، بعد نگه خب حالا پدر بزرگ ما که یادش میره، مهم نیست. مهم این نیست که او یادشه یا یادش میره، او خوابیده تا الان، شما متعهد شدی یا نشدی؟ مگه تعهد حتما باید آدمو ببرن توی یه خلاصه دفترخونه ای از آدم امضا بگیرن، 4 جا رو مثلا مهر بزنن، آدم انگوش بگذاره، اثر انگشتش باقی باشه که متعهد باشه. اتفاقا این نشان دهنده این است که در جامعه امنیت و اعتماد پایین اومده که تا طرف تو دفترخونه نره حرفش ملاک نمیشه. بابا تو مسلمونی، تعهد دادی، وعده دادی، برای چی عمل میکنی؟ وعده های خواهر برادرها به هم دیگه، وعده های پدر مادرها به بچه هاشون، وعده های معلم ها به شاگرداشون. بعضی معلم هایی که بی جهت حرف میزنن، اساتیدی که بی جهت و بی حساب حرف میزنن، اول ترم یه وعده ای سر کلاس میدن، بچه ها با اون ادبیات میان جلو آخر ترم، اصلا معلم یادش رفته، استاد دانشگاه یادش رفته، با چی رفته؟ یا با حساب حرف بزن یا حرف نزن. وعده های همسران به هم دیگه، وای 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 وای، میگه آقای مشاور یا خانم مشاور به خدا من دوستش دارم، یادم میره. خب بزرگوار، خب چرا یه چیز دیگه یادت نمیره؟ وعده هایی که به این میدی یادت میره؟ چرا وعده هات به همکارات یادت نمیره؟ چرا وعده هات به شریکت یادت نمیره؟ وعده هایی که به همسرت میدی یادت میره؟ این بنده خدا یه هفته است با ذوق و شوق منتظر اینه که تو به این وعده عمل کنی. نمیخوام تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه رو انقدر پایین بیارم که بگم خلاصه منظور حضرت فقط این چیزاست، ولی بزرگواران ما گاهی اوقات تو همین چیزای جزئی، وعده های ساده به همدیگه، غیر متعهدی. من به شما وعده میدم، میگم ساعت 10. آقا استثناء خورد، یه مشکلی پیش آمد، کسالتی بود، فراموش شد، هرچی، ما استثناء رو گفتیم. آقا یه آدم دستش در میگه اتفاق میفته. ولی من وقتی وعده دادم به شما ساعت 10، من باید ساعت 10 سر قرارم باشم. نمیتونی بگو 10، نمیتونی بگو 11، نمیتونی اصلا وعده نذار، ولی وقتی وعده گوشتی باید سر 10 باشی. بخش زیادی از بزرگوارانی که حاضر در جلسه هستن، نه کسانی که بعدن فایل رو گوش میدن، بخش زیادیشون به عبارتی قبل از ورود متعهد شدن به حضور منظم، یا تعهد نده یا وقت تعهد میده خودتو برسون. حالا یه بار نشد، یه بار یادم رفت، دو بار یادم رفت، 5 بار یادم رفت، ولی که هر دفعه یادم رفت. از همین چیزهایی که به نظر خیلی هم کوچیک میاد، ایجاد اختلاف در دلها میکنه، فاصله میندازه. بعضی از شماها این هنوز تو ذهنتونه، ولی از بس خانومید به شوهرانتون نگفتید که تو مجلس خواستگاری پدر شما یا خواهر شما یا مادر شما چنین وعده ای داد، بعدش اصلا به روی خودتون نیوردید، حتی نگفتید عروس خانم، خانواده عروس، ببخشید ما الان شرایطمون تغییر کرده، امکان برآورده کردن این وعده رو نداریم، یا بر ما ببخشید یا اجازه بدید ما وعده بدیم اینو بعدن جبران کنیم، یا الان به شکل دیگری دلتون رو شاد بکنیم اگه نمیتونیم اون کار رو انجام بدیم. اصلا انگار نه انگار 30 ساله اصلا هیچ کس برو خودش نمیاره که چنین وعده ای داده شد. حالا مربوط به محل خونه بوده باشه، من آقا وعده میتونی بگو، نمیتوانی نکن. بعد میدونی چرا اختلاف عروس شما با شما به تدریج زیادتر شد؟ برای اینکه هیچ کدوم از خانواده شما نسبت به حرفایی که تو مجلس خواستگاری و بله برون رو این حرفا زدین دیگه برای خودتون نیوردین، دلها از هم فاصله گرفت. خدای نکرده، خدای نکرده تو مجلس ختم مادر بزرگ خانواده همه کنار هم به عنوان شعبازان نشستیم، در صفها ازدهامه. بعد دخترموی من زنگ میزنه میگه ببین نشد من بیام دم صندلی که شما نشستی و تسلیت بگم، از بس اونجا شلوغ بود، صفها ازدهامه. ولی چه میدونن فاصله من با بغل دستیم یا دوتا اون برتر قد کمتر از مثلا یه متر بوده، ولی فاصله دلمون خیلی بیشتر از این حرفا. یکی از علل اختلاف در دلها پیمان شکستنه. مثال زدم از پیمانهایی که در مجالس نامزدی و خواستگاری و این حرفا منتقل می شود، از پیمانهایی که زن و شوهر بین همدیگه قرارهایی که میگذارن، از قرارها و پیمانهایی که بین معلم و استاد و شاگرد بسته می شود و بالعکس، از پیمانهایی که خواهران و برادران نسبت به همدیگه دارن، از پیمانهایی که یک کسی با قبول مسئولیتی نسبت به یه عده دیگری پیدا میکنه و مانند اینها. تا اینجای عرضم اگر کسی سؤالی، نکته‌ای، اعتراضی، تکمله‌ای، فرمایشی دارد میکروفون روشن کنند و بفرمایند. با توجه به فضای گوگل میت یادداشت نفرمایید، هم گاهی موجب حواس پرتی میشه هم با خروج ما از این فضا همش پاک میشه. پیام هایی که دارید احیانا تو بله بگذارید، بعد کلاس میشه مشاهده کرد. اینجا اگه فرمایشی هست میکروفون روشن کنیم بفرمایید.
ببخشید، در مورد علائمی که گفته میشه من یه سوالی دارم، اونم اینه که حالا شما فرمودین که حواسمون باشه بالاخره ما که اینا رو میشنویم تو دوامش نیفتیم، سعی کنیم که به قولی حالا یه احترازی از این مسائل داشته باشیم، ولی من همیشه برام سواله مگه اینجور چیزا از قدیم نبوده؟ یعنی حالا اینا یه جورایی میشه، حالا اصطلاحا میگیم یه جورای علائم آخر الزمانه، ولی خب همین ربا، رشوه، ارزشمند بودن یه ظالم، یعنی ارزشمند که نه در حقیقت، حالا اینکه مردم از یه ظالم بترسن، از شرور بترسن، خب اینا که از قدیم الایام بوده دیگه، از تاریخ بشر این مسائل.
بله سوال خوبیه. چشم، الان عرض میکنم.
ممنون.
ببینید یه پاسخ مختصر داره، اگر فکر کردید پاسخ مختصر کافی نبود بگید من مبسوطتر توضیح بدم. پاسخ مختصرش اینه، اولا در معنای آخر الزمان یکی از معانی که برای آخر الزمان گفته می شود پس از در واقع بعثت خاتم الانبیا یا شهادت خاتم الانبیا یا گذر از اون دوره ایست که از زمان پیغمبر تا حضور امام زمان سلام الله علیه بوده است. یعنی به یه عبارتی از خیلی پیش از این ما در آخر الزمانی و چون نمیدانیم زمان قیامت کیه، حالا حالا آخر الزمان. این یک کلمه راجبه اینکه آخر الزمان کیه، یعنی معناش این نیست که اگر امرو آخر زمان نباشه فرد آخر زمانه، نه، در معنای او بعضی اصلا از بعد از بعثت خاتم الانبیا، بعضی از بعد شهادت پیغمبر، بعضی از آغاز غیبت کبرا، اینا رو همه رو آخر زمان حساب میکنن. نکته دوم، ببینید صحبت در این است که بعضی از گناهان و خطاها در طول تاریخ بوده، ولی شما نزد یک پیر دیری که میرسید میگه هر روز دریغ از دیروز. شما میگید پدر جان، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خب مگه زمان جوانی شما اینجوری رشوه نبود؟ میگه ببین عزیزم رشوه بود، اینجوری نبود. میگید مگه ظالم نبود؟ میگید ظالم بود ولی اینجوری نبود. میگید یعنی چی؟ میگه مثلا تو روستای ما، تو قبیله ما، تو شهر ما، هر چی، حالا هر کسی بر اساس فرهنگ و موقعیت که داشته، میگه دو تا دونه ظالم بود، آدمو از دست و زبانش میترسیدن، بقیه همه به هم اعتماد میکردن. الان توی یه محله، توی یه خانواده، توی یه ساختمون همسایه از همسایه میترسه، داداش از داداش میترسه، جاری از جاری میترسه. مثال ها دارم در تعبیر اون پدر بزرگ میگم. میگید مگه زمان قدیم بی حیایی نبود، کم حیایی نبود؟ میگید چرا دخترم، ولی اینقدر نبود. لااقل اون موقع اگر کسی بی حیا بود شناخته شده بود به بی حیایی، کسی با حیا بود شناخته شده بود به با حیایی. اینقدر همه چی قراقاتی نبود. به یه عبارتی بعضی موقع ها نفاق حتی در حیا، اینجا حیا دارن اونجا ندارن. اصلا تو باور نمیکنی یه همچین آدمی با این تیپ، با این موقعیت چنین فسادی کرده باشه. مثلا حالا تو فسادهای مالی تو جامعه مشهور میشه گاهی، مثلا طرف مورد اعتماد بوده، مدیر کل فلان بخش بوده، عکسایی که داره با فلان موقعیت و تیپ بوده که گاهی اوقات ما با به اصطلاح متدینین فامیل ما چنین عکسایی ندارن در چنین موقعیتایی. بعد چجوری ممکنه همچین فساد و ظلم و جوری رو انجام بده؟ تو بحث حالا جلوتر درباره زنان خواننده و این حرفام یه مطالبی داره. قدیم یک نفر بوده خواننده بوده، خیلی خوب مشهورم بوده، 4 تا دونه خواننده بوده. اما اینکه اینجوری هر 5 تا دونه خواهر برادری که دور هم دیگه جمع میشن، یکی باید بزنه و یکی باید بخونه و یه عده باید برقصن، والا اصلا مهمونی نیست. میگم مگه از خونه اومدی؟ پس عرضم اینه که ما با یه در واقع سوال ساده از دو تا آدم جا افتاده این فضا رو در میابیم که میگه قدیم با الان فرق کرده. شما میگید آقا ممکنه مام 90 سالمون بشه، خدای نکرده امام زمان تشریف نیاورده باشن، 100 سالمون بشه امام زمان نیامده باشه، مام همین جملاتو بگیم؟ بله ممکنه. اون زمان بی حیایی، ظلم، بی رحمی بیش از الان بشه، چجوریشو نمیدونیم، به خدا پناه میبریم. و اینها به یه عبارتی بشر در اینها حد یقف نداره، میرسه به حدی که اولائک کل انعام بل هم ازل، از یک چارپای نافهمم یک انسانی که خدا بهش نور عقل داده میره پایین تر. به عبارتی اینها نسبت به گذشته خودش گسترش بیشتر، تنوع بیشتر، شمول بیشتری پیدا میکنه. و البته با همه این حرفا به خدا پناه بریم زمانی اگر برسد که بگن سال 1404 که داشتن این روایت رو میخوندن، بابا اصلا زمان گل و بلبل بوده، الان نیستن ببینن چه خبره. این البته به عبارت من یه خورده مختصر بوده. حالا شماها درسته میگین بابا این اگه مختصرش اینه مشروعش چیه؟ مشروعش یه دهه سخنرانیه، ولی این مختصرش. حالا اگر سرکار خانم شاکری براشون این مختصر مطلوب واقع شد، ما عبور میکنیم.
بله متشکرم، لمس کردم
پاسختون رو، ممنون. سلامت باشین، عاقبتتون بخیر. خب فرمایش دیگری. من یه خود مکس میکنم برای اینکه بعضی میکروفونشون با تأخیر روشن میشه. والله خب من در لیست نگاه کردم، دیدم که سرکار خانم اعظم نادری و سرکار خانم فاطمه نادری اولین جلسه ای هست که ما خدمتشون میرسیم بعد از درگذشت مادر بزرگوارشون. اگر اشتباه نکنم در ته حافظم هست که 1 یا 2 جلسه حتی یکی از بزرگواران در خدمت مادر بودند و جلسه رو میشنیدند و ما سلام رسوندیم و خواهش کردیم که مادرشون هم برای ما دعا بکنند. حالا با به اصطلاح لباس عزای مادر در جلسه تشریف آوردند. ما ضمن این که مجدد خدمتشون عرض تسلیت داریم و برای اون مادر بزرگوار از درگاه خدا طلب رحمت و مغفرت میکنیم و من از طرف همه جمع این عرض تسلیت را مجدد دارم، همینجا برای شادی روح این مادر بزرگوار که الحمدلله فرزندان خوب و متدینی هم تربیت کرده اند و ما هم در خدمت دو تن از فرزندانشون در این جلسه هستیم، و جهت شادی روح همه پدران و مادران جمع حاضر با هم میخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدا انشاءالله همه شون رو غریق رحمت کنه و همه شون رو دعاگوی ما قرار بده. یکی از کارهای بسیار خوب برای درگذشتگان صدقه دادن از سمت اونهاست. البته صدقه فقط منظور صدقه مالی نیست، هدیه هر عمل خیری که آدم انجام بدهد یا هر صدقه جاریه‌ای که باشد، کار خیری که انجام بدهد خودش نوعی صدقه است، کار مستحبیه، ولی ظاهراً به نظر میرسه که خلاصه اون صدقه و دستگیری از نیازمندان از دوستان اهل بیت علیهم السلام یکی از کارهای با برکت و خیرهای خوب برای درگذشتگان باشه. حالا این رو هم در ادامه این خواندن فاتحه و سوره عرض کردم. سرکار خانم نادری میکروفونشون روشن کردن، مثل که میخواستن فهمش بفهمن، بشنویم، در خدمتتونیم. باش خانم.
خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. عزیزان که لطف کردید، همدردی کردید با حضورتون، خودتون ما رو خیلی شرمنده کردید. فقط میخواستم تشکر بکنم از این فاتحه که الان فرستادید، خیلی خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشین، خواهش میکنم. بالاخره یکی از افتخارات جمع ما این است که اگر خدای نکرده مصیبتی برامون رخ بده، حدود 50-60 نفر از دوستداران صاحب الزمان برای او درگذشته طلب خیر و رحمت میکنن. اینم خودش یه نعمتیست که به واسطه داشتن بچه های متدین برای درگذشتگان حاصل میشود. خب ما رسیدیم به این عبارت که حضرت بعد از این چند جمله فرمودن موعود نزدیک شود، یعنی در بین فرمایششون اشاره کردن که خلاصه اینها نشانه هایی است از نزدیکی اون موقعیت. رسیدیم به نشانه 31، 32 و 33. نشانه 31 اگر بتونیم که انشالله یه خورده امروز راجع به صحبت بکنیم، یه نکته های مفیدی هم برای تازه عروس و دامادها و حتی دختران بزرگواری که هنوز در خانه پدر و مادر هستند دارد، که در کتاب نوشته شده از روی حرص دنیا زنها در تجارت با شوهرانشان مشارکت کنند. من البته دوست دارم در ادامه این جلسه 32 و 33 رو هم با همین بگم، ولی حالا اگر تونستیم به اونا میرسیم، اگر نه ما بخش دوم جلسه میخوایم یه خورده راجع به این عنوان صحبت کنیم. اگر دختر خانم نوجوان یا جوانی در خانه دارید که میتوانند شنونده بحث باشند، بهشون بفرمایید که بخش دوم جلسه ما حدود 10 دقیقه دیگه، یعنی 11:10 آغاز میشه و انشاءالله تا 12 بیشتر ادامه پیدا نمیکنه. بیا شما بشین بشنو، اگر سوالی هم داشتی طرح بکنی، اب نداره، ممکنه پاسخ بدن. پس 10 دقیقه استراحت و احیانا دعوت از خواهر، دختر و خلاصه همسایه، هر کسی که فکر میکنید مطلب به دردش میخوره اون میتونه کنار دست شما بشینه تا انشالله جلسه رو حدود 10 دقیقه دیگه بخش دومش رو آغاز کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالعافیه.